بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 225، سطر 10. ولأن القوة في نفسها لا كمية لها وإنما كميتها بالعرز، إما بالقياس إلى الشيء الذي فيه القوة و اما بالقیاس الى الشیء الذی علیه القوه. بحث این داشتیم که با قطع نظر از توجه به نهایت و عدم نهایت جسم، می توانیم بگوییم که قوه نامتناهی است. اگر به خود قوه توجه کنیم می تونیم نامتناهی قرارش بدیم، نامتناهی در تأثیر یا نامتناهی در تأثیر. مقدمتاً ذکر کردیم که دو تا قوه رو وقتی با هم مقایسه میکنیم، اختلافشون به یکی از سه حالته: یا یکی شدیدتر است از دیگری، یا یکی مدت طولانی تر از دیگری تأثیر میکند، یا یکی تعداد اثرش بیشتر از تعداد اثر دیگری است. بعد گفتیم وقتی دو تا قوه با هم این چنین اختلاف داشته باشند، یعنی در یکی از سه امر اختلاف داشته باشند، ازدیاد یک قوه هم ممکنه در یکی از این سه امر باشه، ازیاد بودنش هم در یکی از این سه امره، اگرم بی نهایت بشه در یکی از این سه امره. تا اینجا رو دیروز گفتیم. حالا وارد این بحث میشیم که قوه خود به خود مقدار نداره و براش مقداری تعیین نمیشه. نمیشه گفت این قوه بزرگ، کوچک، متناهیست، نامتناهی. قوه از چیزهایی نیست که متصف به مقدار بشه. اگر متصف به مقدار میشه، بالعرض متصف میشه، یعنی به توسط امری که مقدار رو میپذیرد قوه هم متصف به مقدار میشود، و اون امری که واسطه میشه برای اینکه قوه کمیت و مقدار بپذیره، اون امری یکی از دو چیزه: یا ما فیه القوه است یا ما علیه القوه است. ما فیه القوه یعنی محل قوه، یعنی همون جسمی که این قوه درش حلول کرده. اون اگر دارای مقدار بشه، قوه هم به تبع او دارای مقدار میشه. او اگر متناهی یا نامتناهی بشه، قوه هم به تبع او بحث میشه که میتونه متناهی یا نامتناهی بشه. پس ما فیه القوه عبارت است از محل قوه، یعنی همون جسمی که این قوه درش هست. ما علیه القوه یعنی آنچه که قوه بر انجام اون چیز تواناست. علیه القوه یعنی بر انجامش قوه هست، نیرو هست. نیرو نیرویست بر انجام. خب چیزی که علیه القوه هست میشه فعل، میشه فعل قوه، میشه اثر قوه. وقتی میگیم که چیزی که قوه برش توانایی داره یعنی فعل، یعنی اثر. پس ما علیه القوه میشه اثر و فعل. به لحاظ اثر و فعل هم میتونیم ما قوه رو متصف کنیم به مقدار و کمیت. مثلا بگیم قوه توانایی دارد بر مثلا 50 دور زدن، 50 عدد حرکت، یا توانایی دارد بر حرکت در مسافت کذا، که همونطور که توجه میکنید با حرکت ما میتونیم مقدار رو به قوه نسبت بدیم. خود حرکت مقدار رو میپذیره، بعد به واسطه حرکت یا فعل دیگری غیر از حرکت قوه هم مقدار رو میپذیره. پس مقدار اگر به قوه نسبت داده شود فقط به خاطر یکی از دو واسطه است، یا محل قوه یا فعل قوه. فعل یا محل مقدار و کمیت رو میپذیرن، بالعرض بالواسطه خود قوه هم میپذیره. خب پس ما اگر بخواهیم بحث کنیم در تناهی و عدم تناهی قوه، باید یا به لحاظ محلش بحث کنیم یا به لحاظ فعلش بحث کنیم. به لحاظ خودش معنا نداره بحث کنیم، که خودش که مقدار و کمیت نداره. سلام علیکم. خودش که مقدار و کمیت نداره. یا محلش قوه و محلش مقدار و کمیت داره، یا اینکه فعلش مقدار و کمیت داره. پس به یکی از این دو حیث ما باید وارد بحث بشیم. اما از حیث اول که محل واسطه شود برای اینکه قوه مقدار و کمیت پیدا کنه. بله. قوه حالا کیفه، یا اگر یه جور دیگه ملاحظش کنیم شاید مثل خود نفس جوهر بتونیم قرارش بدیم. علایه حال قوه کم نیست، از سنخ کم نیست که مقدار داشته باشه. اگر بخواد مقدار داشته باشه باید به توسطی چیزی باشه که عرض کردم. خب حالا اگر وارد بحث میشیم، اگر واسطه کمیت داشتن قوه محلش باشه، اینطور گفته می شود هرگاه محل بزرگتر شود قوه بیشتر می شود. واضحه، چون قوه به طور متشابه در محلش پخشه. فرضمان در همینجاست که قوه به طور متشابه در محل پخش باشه. چون قوه به طور متشابه در محل پخشه، پس هرچی که محل بزرگتر بشه قوه بزرگتر میشه، و اگر محل بی نهایت بشه قوه بی نهایت میشه. بنابراین از این مطلب فهمیده شد که در این فرض عدم تناهی قوه متوقف است بر عدم تناهی جسم. در این فرضی که ما بخواییم کمیت رو به قوه از طریق محلش نسبت بدیم، اون وقت اگر عدم تناهی برای قوه حاصل شد، معلوم میشه عدم تناهی برای جسم حاصل شده که برای قوه هم حاصل شده. عدم تناهی برای قوه متوقف است بر عدم تناهی جسم، و عدم تناهی جسم در جای خودش باطل شده، پس عدم تناهی قوه که حاصل است عدم تناهی جسم باشه باطله. این فرض رو میذاریم که را به اصلا واردش نمیشیم، تو روشنه که باطله. فبقیه فرض دوم، و وارد فرض دوم میشیم. فرض دوم چیست؟ فرض دوم این است که فعل و اثر قوه رو نگاه کنیم. اگر دیدیم اثرش نامتناهیست میفهمیم خودش نامتناهیست، یا اگر خودش رو نامتناهی گرفتیم اثرش هم نامتناهی میگیریم. پس الان بحث ما روشن شد که کجاست. بحث ما اونجاییست که قوه به لحاظ فعلش ملاحظه شود، اون وقت دیده شود که قوه نامتناهیست، نتیجه گرفته شود که فعل نامتناهیست، یا دیده شود که فعل نامتناهیست، نتیجه گرفته شود که قوه نامتناهیست. این الان مورد بحث ماست و مورد بحث میشیم. پس موضع بحث ما رو توجه بکنید که خلطی پیش نیاد. دیگه ما به اونجا که جسم نامتناهیست و نتیجه میدهد که قوهش نامتناهیست کاری نداریم، اونو باطل کردیم، تموم شد. الان وارد بحث دیگه میشیم که محل بحثش مشخص شد. وقتی هم وارد میشیم دیگه مباحثش معلومه. چرا میتونید بگید پایداره، ولی پایدار بودنش معناش اینه که متناهیه یا نامتناهی؟ پایداره یعنی این قوه هست زائل نشده. حالا پایداره یا پایدار نیست؟ پایداره، زائل نشده. ولی چی اتفاق میفته؟ اثرش داره میاد. اگر پایداره و زائل نشده، اثرش در لحظه اول بود، در لحظات بعدم است. پس بازم با اثرش کار دارید. خودشون فقط باید میتونه بگه زائل نشده، اما خودش بلند، کوتاه، متناهی است، نامتناهی، نمیتونید متصف کنید. فقط همونی که خودتون میگید برقراره، قوه برقراره و باقی است. این درست. میتونید متصفش کنید به اینکه باقیه، میتونید متصفش کنید به اینکه زائل نشده، ولی میتونید متصفش کنید به اینکه بلند یا کوتاه است؟ میتونید متصف کنید که متناهی است یا نامتناهی؟ به این متصفش نمیکنید، مگر اینکه بگید بلنده است، یعنی فعلش هنوز ادامه دارد، یا مثلا فرض کنید که جسمش هنوز ادامه داره. اصلا قوه رو نمیتونید به لحاظ خودش متصف به مقدار کنید. بله، اگه اینو بگید تناهی و عدم تناهی هر چیزی به حساب خودش، از بحث مقدار بیرون رفتید و تناهی رو بر چیزی اطلاق کردید خودتون دلتون خواسته. نه تناهی رو اطلاق کنید بر چیزی که اطلاق میشه. تناهی و عدم تناهی مخصوص مقداره. تناهی کل شئین به حسب یه معنای دیگری است برای تناهی که این معنا رو ما اراده نمی کنیم. بله، اگه شما بخواد تناهی رو بسعت بدید به معنی عدم بقا بگیرید، عدم تناهی به معنی بقا بگیرید که این اصطلاح هیچ وقت رایج نیست، هفته است. میتونید برای قوه بدون توجه به فعلش، بدون توجه به محلش، تناهی و عدم تناهی قائل بشید. ولی این تناهی و عدم تناهی یه معنای دیگری داره غیر از اونی که ما در نظر داریم، غیر از اونی که مورد بحث ماست. بله، عدم تناهی مال خود قوه نیست، به لحاظ شدت، یعنی شدت فعل، بازم مربوط به فعل میشه. عدم تناهی اگر به لحاظ شدت باشه، شدت چی؟ شدت فعل و سرعت فعل. قوه اگر شدید باشه کیش میشه؟ نامتناهی. شدتش میشه نامتناهی، شدتی که از روی فعل فهمیده میشه. بالاخره همش مستند به فعل میشه، مستند به خود قوه نیست. تازه شما شدت رو بخواد به قوه نسبت بدید، شدت به قوه نسبت پیدا میکنه. شدت خودش کیفیته، کمیت نیست. ما بحث اون در نسبت دادن کیفیت به قوه نیست، بحثمون در نسبت دادن کمیت به قوه است. آیا میتوانیم کمیت رو به قوه نسبت بدیم؟ میفهمن نه، مگر واسطه بیارید. شما میپرسید شدت رو میتونیم نسبت بدیم؟ بله، شدت رو به قوه میتونیم نسبت بدیم، چون شدت کیفیته. بحثمون در نسبت کیفیت نیست. میگید قوه شدید است، اما نامتناهی بودنش به لحاظ چیه؟ به لحاظ فعلشه. یعنی متصف است به شدت، ولی شدتی که نامتناهی است. خود شدت نامتناهی صفت نامتناهی رو گرفته با واسطه، یعنی خود شدت هم مثل خود قدرت قوت میمونه. همونطور که به قوت مستقیم و بدون واسطه نمیتونید وصف نامتناهی بدید، به شدت هم نمیتونید وصف نامتناهی بدید. یادتون هست وقتی ما شدت قوه رو مطرح میکردیم، میرفتیم مثال به فعلش میزدیم. فعل سریع است و در لازمان باقی میشه، یعنی نتیجه شدت رو اونجا میدیدیم که تناهی و عدم تناهی تو فعل وارد میشد، نه توی قوه و نه توی شدت. خود شدت هم اگر تناهی و عدم تناهی میپذیره به لحاظ اثرشه یا به لحاظ محلشه. یعنی همین حرفی که ما در قوه زدیم در خود شدت میزنیم. مقوله کن الان همین داریم بس میکنیم دیگه، به حقیقت اسناد داده نمیشه، به مجاز اسناد داده میشه. شما میتونید ماده رو متصف کنید به مقدار. ماده چقدره؟ اندازش چقدره؟ تا صورتی اسمی بهش ندادید اندازش چقدره؟ اصلا نمیشه گفت چقدره. ماده هر اندازه رو قبول میکنه، یعنی هم صورت جسمی رو قبول میکنه. با صورت جسمی شما میتونید ماده رو اندازه بگیرید. صورت جسمی رو برداری، ماده اندازه گرفته نمیشه. صورت جسمی رو برداری، اون کیفیت بیاض هم اندازه گرفته نمیشه. بیاض زیر جسمه. این همه صورت جسمی همراهش شما دارید اندازه میگیرید. قوه هم همینطوره. مگه هر چیزی میتونه متصل به مقدار بشه؟ خیلی چیزا هست متصل به مقدار نمیشه، ولی با واسطه متصل میشه. خود جسم خود جسم اگر اندازش از شما ازش بگیرید، اون صورت کسی ازش بگیرید، متصفش نمی کنید به اندازه، متصفش نمی کنید به کمیت. فقط شیئی که کم است مقداره، یا شیئی که زو کمه یعنی کم برش عارض میشه، با عروض کم مقدار میاد. این عروض رو بردارید مقدار دیگه نیست، یا باید خودش مقدار باشه یا باید مقدار به عنوان عارض برش وارد شده باشه، و الا شی همینطوری نمیشه مقدار باشه. این روشنه، هر چیزی خودشه، چیزی دیگه نیست، مگر اینکه شما برش عارض کنید چیزی دیگه رو. وقت عروض واسطه میخواد، یه وقت مستقیم عارض میشه، یه وقت واسطه میخواد. جسم چون صورتی جسمیه دارد، کمیت برش عارض میشه، یعنی خود صورت جسمی آمده داخل جسم، بنابراین اندازه رو آورده. اما یه وقت چیزی خودش از صورت جسمی خالیه، این اگر بخواد برش مقدار وارد بشه، باید به توسط صورت جسمی وارد بشه. مثلا بیاض، بیاض امریست که از صورت جسمی خالیه، صورت جسمی توش نیست، این اگر بخواد اندازه بگیره، باید به توسط صورت جسمی جسم یا وسیل خود جسم باشه. جسم مستقیم میتونه اندازه رو قبول کنه چون صورت جسمی توش هست. خود جسم مقدار نیست، زو مقداره، اون مقدارش هم به خاطر صورت جسمی است. صورت جسمی هم مقدار نیست، صورت جسمی هم دارای مقداره، قابل ابعاد ثلاثه است. جسم هم به خاطر همین قابل ابعاد ثلاثه شده، قابل ابعاد ثلاثه، و اما مقدار برش عارض میشه بدون واسطه، چون صورت جسمی توش هست، مقدار برش وارد میشه. اما بر اون بیازی که این جسم دارد مقدار وارد میشه، اما به توسط مقداری که برای خود جسمه. اگر مقدار رو از جسم بگیرید، بیاز دیگه نمیتونه مقدار قبول کنه. اینا روشنه، یه چیزایی با واسطه مقدار قبول میکنه، یه چیزایی بی واسطه قبول میکنه. کیفیت ها همه با واسطه مقدار قبول میکنن، اونایی که بتونن مقدار قبول کنن با واسطه قبول میکنه. مثلا علم کیفیتی است که نمیتونه مقدار قبول کنه مگر به لحاظ تعداد صور، با واسطه میتونه. یعنی شما میتونید بشمارید این یک علم، این دو علم، این سه علم، این ده علم که من واجدش هستیم، اما مقدار به معنی اندازه دیگه نمیتونید بهش بدید، به معنی مقدار متصل نمیتونید بهش بدید، قبول نمیکنه چون واسطه این نمیتونه وساطت کنه. اما مقدار منفصل رو قبول میکنه به واسطه اینکه صورت معدود میشه، چون صورت معدود میشه عدد رو قبول میکنه. علم هم به این واسطه قبول میکنه. علی حال میتونید با واسطه مقدار رو به کیفیت نسبت بدید، بی واسطه نه. شدت هم همینطوره، قوت هم همینطوره. صفحه 225 سطر 10. ولأن القوت فی نفسها لا کمیت لها، من بارها عرض کردم این لعنه تعلیله، این تعلیل گاهی تعلیل است برای مقدم، گاهی تعلیل است برای مؤخر. در فارسی هم همینطور میگیم، مثلا ادعای میکنیم، بعد از اینکه ادعا ما گفتیم میگیم زیرا که، با این زیرا که ادعا اثبات میکنیم. یک بار ادعا نمیکنیم، اول از اول اینطور میگیم چون چنین است پس ادعا رو ذکر میکنیم. پس گاهی چون که تعلیل از قبل میاد، گاهی بعد میاد. این ولعنه در اینجا خب باب آمده، باب استنافی آمده، نمیتونه تعلیل باشه برای قبل، تعلیل برای بعده. تعلیل برای کجاست؟ سطر 14 هم 4 خط بید عقب بید بعد. فلینظر انه هل یجب ان یکون لو کان جسم یقوی علی امر من الثلاثه. فلینظر یا فلننظر، این لعنه مرتبط به اینه، چون قوه فی نفسها لا کمیت لها بلکه چنین و چنان، فلینظر انه هل یجب. تو این وسط که چهار خطه ایشون خیلی مطلب میگه، همین مطالبی که من گفتم که قوه به دو واسطه میتواند کمیت بپذیرد، یک واسطه محلشه یک واسطه اثرشه. به لحاظ محل نمیتونیم بحث کنیم، چون وقتی قوه نامتناهیست که جسم نامتناهی باشه و نامتناهی بودن جسم باطل شده، فبقیه که ما به لحاظ فعل بحث کنیم، به لحاظ اثر بحث کنیم، وارد بحث در اثر میشه. بعد که همه اینها تموم میشیم که فلننظر. پس این بین لعنه با فلننظر خیلی فاصله است، ولی متوجه باشید که لعنه مربوط به اون فلینظر یا فلننظر است که بعدن میاد. چون قوه فی نفسها لا کمیت لها، کمیتی براش نیست. فی نفسها یعنی بدون وساطت واسطه، و انما یعنی منحصراً کمیتش بالعرض است، یعنی بالواسطه است. حالا واسطه چیست؟ اما بالقیاس الى الشیء الذی فیه القوه، این یک واسطه، و اما بالقیاس الى الشیء الذی علیه القوه، این واسطه دوم. یعنی یکی از این دو واسطه باید دخالت کند تا قوه متصف شود به کمیت. واسطه اول، قوه رو مقایسه می کنید به شیئی که در اون شیء قوه است، یعنی محل قوه. قوه رو مقایسه میکنید به محل، میبینید محل مقدار رو میپذیره، به تبع مقدار و به واسطه مقدار باید بگید که خود قوه مقدار رو، به واسطه محل، به واسطه محل باید بگید که خود قوه مقدار رو پذیرفته. پس یا پذیرش کمیت از ناحیه قوه بالقیاس الی شیئی است که فیه القوه، یعنی بالقیاس به محلی است که قوه در اون محله، و اما بالقیاس الی الشیء الذی علیه القوه، یا پذیرش کمیت از طرف قوه در صورتی است که قیاس کنید، مقایسه کنید قوه را با چیزی که علیه القوه، یعنی قوه بر انجام اوست، قوه بر تولید و ایجاد اوست، یعنی فعل، یعنی اثر قوه، که قوه قوه بر اوست، قوه بر انجام اوست. خب حالا این دوتا واسطه رو باید رسیدگی کنیم. واسطه اول رسیدگی میکنن، از بحث بیرونش میکنن، میمونه واسطه دوم، فبقیه واسطه دوم که واردش میشن. و شیء الذی فیه القوه یکون ابدا متناهیا، شیئی که درش قوه وجود داره، یعنی محل قوه، اون جسمی که قوه درش هست، دائما متناهی، زیرا ثابت شده که از الاجسام متناهیتون، ثابت شده که اجسام متناهی هست. و وقتی اجسام متناهی هست دیگه هیچ محل قوه نداریم که نامتناهی باشه، تا از طریق این محل قوه بتونیم به این قوه نامتناهیه. اصلا محل نامتناهی نداریم تا از طریق محل بتونیم بگیم قوه نامتناهیه. ولو کانت غیر متناهیتن لکانت القوه تکونو به سببها غیر متناهیتن. ضمیر کانت برمیگرده به اجسام. اگر اجسام غیر متناهی بودند، لکانت القوه تکونو به سببها غیر متناهیته، نسبتها غلطه، کتاب ما نسبتها نوشته غلطه، به سببها درسته. اگر این اجسام نامتناهی بودن، قوه به سبب این اجسام نامتناهی میشد. این یه قیاس استثنائیه. میخوام بگیم با وضع مقدم نتیجه میده وضع تالی رو. هیچ وقت قیاس استثنایی با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه نمیده، ولی اینجا نتیجه میده. چرا؟ میخوام وضع مقدم کنیم، یعنی بگیم نه اشتباه کردم، میخوام رفع مقدم کنیم. وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده، میخوام رفع مقدم کنیم، رفع تالی رو نتیجه بگیریم، که این هیچ وقت از قیاس استثنایی بر نمیاد. رفع مقدم میکنیم تا رفع تالی رو نتیجه بگیریم. اگر جسم غیر متناهی بود، قوه هم به سبب این نامتناهی بودن جسم نامتناهی میشد. لکن جسم نامتناهی نیست، این لفظ مقدم، پس قوه هم از ناحیه جسم نامتناهی نیست. اینم رپتالی. نتیجه هم درسته. چرا درسته؟ چون گفتن رفع مقدم رفع تالی نتیجه نمیده و دلیلشون هم اینه. دلیلشون توجه کنید، دلیل اینه که در بعضی جاها که مقدم و تالی با هم مساوی هستند، اگر رفع مقدم کنید رفع تالی میشه، چون مقدم میشه علت، تالی میشه معلول. اگر علت و تالی، علت و معلول مساوی باشند، یکی رو رفع کنید دیگری باید رفع بشه. که معلول رو رفع کنی علت باید رفع بشه، که علت رو رفع کنی معلول باید رفع بشه. این دو تا مساوی هستند، تلازم بین علت و معلول اقتضا میکنه که اگه یکی رفع شد دیگری رفع بشه. اما بعضی جهات تالی لازم مقدمه ولی لازم عامه، یعنی هم از طریق مقدم حاصل میشود هم از طریق غیر مقدم حاصل میشه. شما اگه در این صورت مقدم رو رفع کنید تالی رفع نمیشه، ممکن از ناحیه دیگه درست شده باشه. مثلا بگید که لوکانت شمس و طالعه فالبیت و مزی، اگر شمس طلوع کرده باشه این اتاق روشنه. خب میگید لاکن شمس طلوع نکرده، میتونی نتیجه بگیم که اتاق روشن نیست؟ شاید اتاق به وسیله دیگه روشنه. این روشنی لازمه اهمه برای طلوع شمس. اگر میگفتید لوکانت شمس و طالعه فن نهار موجودن، اینجا لازم ولزو بود، این تالی و مقدمتون مساوی بود، با رفع طلوع شمس رفع روز میکردید، رفع نهار میکردید. اما حالا که تالیتون اهم از مقدمه، اگر رفع مقدم کنی رفع تالی نتیجه گرفته نمیشه. اگر گفتید شمس طلوع نکرده نمیتونید بگید اتاق روشن نیست. پس علت این که در قیاس های استثنائی رفع مقدم رفع تالی نتیجه نمیده وجود تالی های عامه. اگر ما تالی عام نداشتیم همه جا تالی همون مساوی با مقدم بود، همه جا رفع مقدم رفع تالی نتیجه میداد، این قیاسی عقیم نبود. حالا در یه موضعی پیدا کردیم که مقدم و تالی مساوی هست، در اونجا عیبی نداره نتیجه بگیریم، ولو این منطقی نیست، ولی این جور جاهای نتیجه گرفته میشه. چون منطقی میگه علت این که نتیجه نمیگیریم اینه که اون لازم های اهم نمیذارن ما به طور کلی نتیجه بگیریم، ولی لازم های مساوی نتیجه گرفتن شو مشکل نداره. منتها چون قانون منطقی کلی است نمیگه اگر لازم عام بود چی، لازم مساوی بود چی، مطلقا میگه نتیجه نمیده، ولی قبول داره که در لازم مساوی نتیجه میده. منتها اون نتیجه رو به خاطر اینکه قانون منطقی کلی است ابراز نمیکنه. اینجا توجه کنید لازم و ملزوم مساوی هست، اینجا مقدم و تالی مساوی هست، کلمه به سببه ها تالی رو مساوی کرده و مقدم، یعنی عدم تناهی در قوه به سبب عدم تناهی در جسم باشد. خب عدم تناهی جسم با عدم تناهی قوه که از ناحیه عدم تناهی جسم مساویه، عدم تناهی قوه میشن از راه دیگه بیاد، ولی الان مقید شدیم عدم تناهی که به سبب عدم تناهی جسم باشد، این دیگه از راه دیگه نمیاد، این فقط از راه عدم تناهی جسم میاد. اگه عدم تناهی جسم باطل کردید، این چنین عدم تناهی قوه هم باطل میشه، نه عدم تناهی قوه باطل میشه، این چنین عدم تناهی قوه باطل میشه. و ما در اینجا داریم رفع تالی میکنیم، رفع مقدم میکنیم تا رفع تالی بشه. عبارت توجه کنید، اگر اجسام غیر متناهی بودن قوه به سبب اون اجسام غیر متناهی میشد، لکن اجسام غیر متناهی نیستن پس قوه به سبب اجسام غیر متناهی نیست. حالا از ناحیه دیگه به غیر متناهی باشه حرف دیگری است. پس این قیاس داره نتیجه میده، با رفع مقدم رفع تالی نتیجه میده. فبقیه، این فبقیه یعنی حالا که از این دو قسم متصور قسم اول باطل شد، فبقیه قسم دوم. قسم اول این بود که عدم تناهی قوه به واسطه عدم تناهی جسم باشه، یا به عبارت بهتر کمیت قوه به وساطت کمیت جسم باشد. این قسم اول بود که باطل شد و گذاشتمش کنار. فبقیه قسم دوم که عدم تناهی قوه به لحاظ فعلش باشه، یا به تعبیر دیگر کمیت قوه به لحاظ فعلش باشه. اینو میخوام وارد بحث بشیم. فبقی ان تکون القوه انما هی متناهیتون و غیر متناهیتن بالقیاس الى کمیت ما علیه القوه. باقیمون که قوه فقط منحصرا متناهی باشد یا غیر متناهی باشد، وقتی بسنجیمش به مقدار ما علیه القوه، یعنی به مقدار اثر، به مقدار فعل، به مقدار فعل بسنجیدش. ببینید اگر مقدار فعل متناهی است بگید قوه متناهی است، اگر مقدار فعل نامتناهی است بگید قوه نامتناهی است. بله، هر دو نسخه رو من الان نگاه کردم، هر دو دارن این ماهیه متناهیتون و غیر متناهیتون. اگر او بود راحت تر منو میکردیم، ولی هر دو نسخه بابه. ولی مطلب روشنه. باقیمون که قوه متناهی باشد یا غیر متناهی باشد نسبت به کمیت اثرش، یعنی کمی، اگر اثرش نامتناهی بود میشه نامتناهی، اگر اثرش متناهی بود اینم میشه متناهی. حالا آیا اثر میتونه نامتناهی باشه؟ که شما به واسطه نامتناهی بودن اثر قوه رو نامتناهی بگیرید؟ اصلا خود اثر میتونه نامتناهی باشه؟ اونجا گفتیم جسم نمیتونه نامتناهی باشه، پس به واسطه جسم نمیتونه قوه رو نامتناهی بگیرید. حالا اینجا میتونه اثر نامتناهی باشه تا به توسط اثر قوه رو نامتناهی بگیرید؟ ایشون میگه در فصل نهم بیان کردیم که نامتناهی دو معنا داره. یک معناشو اجازه دادیم، نامتناهی لایقفی رو اجازه دادیم. نامتناهی به این صورت که هرچی بیاد پشت سرش امکان آمدن داشته باشه، تموم نشه، این اجازه دادیم. اما نامتناهی به معنی این که چیزی داشته باشیم نه بالقوه، که هرچی ازش کم کنیم بازم ببینیم هست، کم نمیشه، تموم نمیشه. اینو گفتیم نده که یه نامتناهی داشته باشیم، هر چی ازش کم کنیم بازم ببینیم هنوز باقیه. اینو گفتیم نداریم. اما نامتناهی به این معنا که الان تعداد محدودی داریم، ولی همونطور که پیش میریم هی تعداد میاد، تعداد قبلی از بین میرن، تعداد جدید جاشون میاد، که اینو میشون میگیم نامتناهی لایقفی. اینو گفتیم داریم. در فصل نهم یک دونه نامتناهی رو اجازه دادیم. ایشون میگه اثر به نحوی که اجازه داده شد میتونه نامتناهی باشه. وقت باید ببینیم قوه در این حال نامتناهی است یا نه، باید ببینیم اصلا اثر در این حال نامتناهی است تا نتیجه بگیریم قوه نامتناهی است. این من اشتباه گفتم اول، الان درستش کردم. باید ببینیم آیا قوه آیا اثر میتواند نامتناهی باشد تا نتیجه دهد که قوه نامتناهی است یا نه. باید وارد بحث اثر بشیم، ببینیم میتونه نامتناهی باشه یا نه. اگه اون تونست نامتناهی باشه، قوه میتونه نامتناهی باشه. حالا یا نامتناهی به لحاظ شدت، یا به لحاظ عده، یا به لحاظ مدت، اینا باید بحث بشه. پس بحث ما در این وارد میشه که قوه میتواند نامتناهی باشد تا به تبعش اثر هم نامتناهی بشود یا نه. فاذا کان شی، شی در اینجا یعنی ما علیه القوه، یعنی اثر و فعل. فإذا كان شيء جائزا فيه ان يكون غير متناهين، اگر شيء یعنی اثر یعنی فعل، اون ما علیه القوه اگر جایز باشد درش که غیر متناهی باشد، چه جایز است؟ الا نحو الجواز الذي لغير المتناهي، به اون نحو جوازی که برای غیر متناهی ثابت بود و در فصل نهم بیان کردیم که گفتیم نامتناهی لایقفی، اون جایز بود. حالا اگر برای اثر یعنی برای ما علیه القوه چنین عدم تناهی وجود داشت، میتونیم کانت القوه بالقیاس الیه غیر متناهی، غیر متناهیته. اگر جایز بود که شی یعنی فعل قوه نامتناهی باشد به همون نحو نامتناهی که ما بر اجازهش دادیم، کانت القوه بالقیاس به این شی، یعنی بالقیاس به این فعلش، بالقیاس به معلح القوه، غیر متناهیت، قوه هم غیر متناهی خواهد شد. خب فلینظر، چون چنین است باید نظر کنیم. نه قوه دیگه لایقفی نیست، قوه تأثیرش لایقفیه، قوه خودش میگه موجود، یک موجود بیشتر نیست، اثرش نامتناهی است. وقتی اثرش نامتناهی شد خودش متصف به نامتناهی میکنیم، عدتن یا مدتن یا شدتن. فلینظر انه هل یجب ان یکون، ان یکون تو یکی از نسخه‌هایی که من در اختیارم وجود نداره، در یه نسخه دیگه وجود داره، خط خورده. در نسخه شما ظاهرا وجود نداره، خط زده؟ در یه نسخه اصلا نیست، در یه نسخه هست و خط خورده، اما در نسخه ما هست. من در نسخه و یک بار بدون ان یکون عبارت رو معنا میکنم، یک بارم با توجه به ان یکون معنا میکنم. حالا اول ان یکون رو برش میدارم. هل یجب لو کان جسم یقوی علی امر من الثلاثه و کان غیر متناهن ان تکون قوته و ایزن غیر متناهیت. ان تکون فاعل هل یجبه. اگر ان یکونه رو نخونیم، اگر ان یکونه رو نخونیم، ان تکون فاعل هل یجبه. من این لو کان جسم یقوی علی امر من الثلاثه و کان غیر متناهن رو که حالت جمله معترضه داره مقدما معنا میکنم، هل یجب رو مؤخر میکنم، عبارت خوب معنا میشه. در صورتی که جسمی توانایی داشته باشد بر امر من الثلاثه، ثلاثه یعنی شدت، مدت، عده، جسمی قوت داشته باشد بر شدت، بر مدت و عده، و کان اون جسم غیر متناهن، که نتیجهش این میشه بله، اگر جسمی نتیجهش این میشه رو بردارید، زود گفتم نباید میگفتم، اگر جسمی قوت داشته باشد بر امری از اون سه امر، یعنی بر شدت، مدت، عدت، و کان اون جسم غیر متناهن، هل یجب، هل یجب رو اینجا بیارید، اگر چنین جسمی داشته باشیم که نامتناهی باشد و قوت داشته باشد بر امر من الثلاثه، یعنی صاحب قوه باشه، جسمی باشه صاحب قوه که قوهش یا شدت است یا شدید است یا دارای اثری است با مدت، مدت یا دارای اثری است با عده، هل یجب ان تکون قوه این جسم ایضا غیر متناهیه بالقیاس الی ذلک الامر من الامور الثلاثه، آیا واجب است که قوه این جسم هم نامتناهی باشد بالقیاس به شدت یا مدت یا عده، بالقیاس الی ذلک الامر من الامور الثلاثه، یعنی همون امری که در جسم هست، شدت یا عدت یا مدت. بله الان باید بحث کنیم، فرض کرده بودیم، الان باید بحث کنیم، فرض کرده بودیم که عده نامتناهی باشه، جسم گفتیم نامتناهی نیست، الان نه شما ظاهرن اونی که الان براتون مشکل درست کرده کلم جمله کان غیر متناهنه که جسمو داریم فرض میکنیم غیر متناهی، میفرمایید که اونجا که جسم غیر متناهی باشه، در خط قبل گفتی که این که از بحث بیرونه، چرا اینجا دوباره داری فرض میکنی که جسم نامتناهی باشه؟ ما در اون فرض جسم رو نامتناهی گرفتیم فقط به خاطر نامتناهی بودن خودش، گفتیم قوه هم نامتناهیه، اینو گفتیم غلطه. الان جسم رو نامتناهی میگیریم و نه به خاطر نامتناهی بودن جسم میگیم قوه متناهی است یا نامتناهی است، به خاطر اثر میخوام بگیم. جسم رو نامتناهی میگیریم تا قوه بشه در این موجود، در این جسم نامتناهی، وقت به لحاظ شدت نامتناهی بشه، به لحاظ عده یا به لحاظ مدت نامتناهی بشه، به لحاظ فعلش در نظر داریم میگیریم. بله، توجه به خود جسم و پیکر جسم نداریم، ولو جسم نامتناهی است و قوه هم در جسم نامتناهی است، ولی نامتناهی بودن قوه رو از طریق نامتناهی بودن جسم نمیخوام نتیجه بگیریم، مثلا کاری به اون نداریم، میخوام ببینیم که این افعالی که صادر میکنه نامتناهی است یا نه، به لحاظ شدت یا مدت یا عده، فقط به افعال کار داریم. ولو فرض کردیم جسم نامتناهی است، ولی از عدم تناهی جسم نمیخوام عدم تناهی قوه رو نسبت نتیجه بگیریم، این که قبلا گفتم شد ممکن نیست. میخوام ببینیم در فرضی که جسم نامتناهی است و قوهی در این جسم نامتناهی موجود است، وضع افعالش چگونه است، وضع افعال این قوه چگونه است، تا برگردیم با توجه به وضع افعال وضع خود قوه رو تعیین کنیم. همین عرض کردم که جواب ایشون هم دادم، اشکال شما با ایشون یکی بود. اما اگر ضمیر کانه رو به امر من از ثلاثه برگردونیم دیگه سوال شما پیش نمیاد و ظاهرا بهترم هست، به جسمم برگردونید اشکالی نداره، اما باید اون توجیهی که عرض کردم اضافه کنید، به امر برگردونیدم خوبه، دیگه احتیاج به اون توجیه هم نیست. یعنی اگر جسمی قوت دارد بر امر من الثلاثه و این امر من الثلاثه نامتناهی است، یعنی شدت نامتناهی است، عده نامتناهی است یا مدت نامتناهی است، اون وقت هل یجب ان تکون قوه این جسم ایزن غیر متناهی بالقیاس الی ذلک الامر من الامور الثلاثه، یا واجب نیست، واجب هست یا واجب نیست. پس توجه کردید که اگر ان یکون رو برداریم، ان تکون میشه فاعل یجب، و برای اینکه مطلب راحت تر معنا بشه، من لوکان جسمون رو تا آخرش اول معنا کردم، هل یجب رو بر سر فاعلش که ان تکون وارد کردم. حالا اگر ان یکون در عبارت باشه که در عبارت ما هست، یکون رو باید تامه بگیرید، اون وقت ان تکونم میشه فاعل این کانه تامه، فاعل یکون تامه، معنا تفاوت نمیکنه، یه خورده دست انداز عبارت بیشتر میشه، الا معنا تفاوتی نمیکنه. بازم گفته میشه که اگر جسمی قوت داشته باشه بر امری من الثلاثه، آیا واجب است بودن این مطلب که قوه هم نامتناهی باشد؟ یک کلمه اضافه ای هم بالاخره میاد، عزم میکنم عبارتو با دستانداز صاحب دستانداز میکنه، و الا غلط نمیشه، میشه توضیحش کرد، اگر نباشه راحت تر معنی میشه. خب نسخه عرض کردم نداره، نسخه دیگه هم خط زده، پیداست که نباشه بهتره. فنقول، در ابتدای بحث ایشون یه مقدمه ای ذکر میکنه، بعد از مقدمه وارد استدلال میشه. من استدلال امروز نمیرسم بخونم، شاید مقدمه رو نتونم تمومش کنم، ولی شما حتما استدلال رو پیش مطالعه کنید. به نظرتون میرسه که ابن سینا داره مطالب تکرار میکنه، ولی خوب دقت کنید، میبینید که عبارتش تکرار نداره. به بیانی که بسیار مرتبه، اون هم به ترتیب ریاضی داره مطلب رو بیان میکنه و من در بیان مطلب از یکی از اشکال تحریر اقلیدس استفاده میکنم. مطلبش مطلب فلسفی ریاضی نیست، ولی من برش میگردونم به ریاضی که اون وقت کامل مطلب روشن میشه و معلوم میشه که ابن سینا چقدر زیبا بیان کرده. منتها زیبایی که چند بار بخونید تا متوجه بشید که اصلا کلمات از هم تفکیک میشه، بعد از تفکیک تازه متوجه بشیم که چی داره میگه. علی خیلی دقیق استدلال کرده، خیلی هم خوب بیان کرده، حتما هم باید از اون شکل تحلیل اقلیدس استفاده بشه. اما مقدمه بحث، ایشون میگه هر چقدر که جسم بزرگتر بشه، قوهش بزرگتر میشه. توجه دارید که ما در جسمی بحث میکنیم که قوه به صورت متشابه در اون جسم پخش شده. هر چقدر که جسم بزرگتر بشه، قوهش بزرگتر میشه. بعد برای اینکه این مطلب رو اثبات کنه تذکر میده، اگر شما دو تا جسم رو کنار هم جمع کنید، اثر مجموع بیش از اثر کل واحد واحده، زیرا که اون مجموع این یکی رو دارد مع اضافته، یا اون یکی رو دارد مع اضافته. هر چی رو که الف دارد مجموع دارد با اضافه، هر چی رو هم که ب دارد مجموع اون رو دارد با اضافه. خب پس اگر جسم رو بزرگ کنید، قهرن اون اثر قبلش رو دارد، این اثری هم، این اثر اون مقداری هم که الان اضافه کردید پیدا می کند و این مجموعه اثری بیشتری پیدا می کند. بعد اگر جسم رو نامتناهی کردید، اثر هم نامتناهی میشه. ببینید، نمیریم سراغ اندازه، بریم سراغ اثر. اگر جسمی این اثر رو داشت، شما دو برابرش کردید اثرش دو برابر میشه، اگر بی نهایتش کردید اثرش بی نهایت میشه. این یه مقدمه سیزه میکنه، بعد وارد استدلال میشه. من دلم میخواست مقدمه رو میخوندم که استدلال خودش یه روز طول بکشه، ببینم حالا میشه خونه یا نه. مطلبش آسونه، بخونه. خب میزنمش بعدن شما پیش مطالبه کنید، شاید راحت بتونیم مقدمه رو بخونیم. بعد اون زل مقدمه که استدلاله راحت خونده میشه.